این صدای رادیو فرداست. شبانگاه شنبه پنجم آذر ماه 1390 خورشیدی است و برابر است با 26 ماه نوامبر سال 2011 میلادی، روزی که برای شما شنونده خوبمون در ایران اولین روز کار و تلاش هفته بود و در بسیاری از کشورهای جهان مثل اینجا جمهوری چک که صدای ما را از اون میشنوید اولین روز تعطیل آخر هفته شون. وقتی که ستاره کار و تلاش در این کشورها رو به افول میره، در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان تابناک میشه و امروز هم از اون روزاست. از پراگ سرد و زیبا به همه شما عزیزان شنونده، یاران همیشه وفادار رادیو فردا، شب بخیر میگیم. ما که همیشه و همه جا با شما هستیم، ممنونیم که شما هم در کنار ما بودن رو انتخاب میکنید. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه ماست و من هم الهه روانشاد میزبان شما در این مجله هستم. در کنارم همکار خوبم رضا جمالی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست و البته که با خبر شروع میکنیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت حمله نظامی ایران به سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه ای تغییر داده است. به گفته او از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. دولت ترکیه در اوایل پاییز امسال اعلام کرد که با استقرار رادارهای سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور موافقت کرده است. ایران میگوید این سپر دفاع موشکی با هدف مقابله با موشک‌های ایرانی و برای حفاظت از اسرائیل طراحی شده است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تشدید تحریم ایران روز شنبه به اسرائیل و امارات متحده عربی می‌رود. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، آقای کوهن که معاون این وزارتخانه در امور تروریسم است، اسرائیل و امارات متحده را در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها برای تشدید تحریم ایران می‌گذارد. وزارت خزانه داری آمریکا در 30 آبان ماه ایران را از حوزه‌های عمده پولشویی معرفی کرد که می‌تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم کند. ناتو اعلام کرد که به احتمال زیاد حمله هوایی نیروی وابسته به این سازمان دلیل کشته شدن 26 سرباز پاکستانی بوده است. سربازان پاکستانی در منطقه مرزی این کشور با افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی نیروهای بین‌المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان ایساف گفت که این حمله هوایی به درخواست نیروهایی که در محل حضور داشتن انجام شده است. در اعتراض، پاکستان هم گذرگاه رساندن سوخت و تدارکات به نیروهای ناتو را مسدود کرده است. همچنین وزارت امور خارجه پاکستان نیز با شدیدترین لحن به این حمله اعتراض کرده است. به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر، ناراضیان در سوریه روز شنبه در یک حمله در شمال غرب این کشور 8 سرباز را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرد که 40 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. بنا به این گزارش، شورشیان سوری به یک کاروان خودروهای سربازان و نیروهای امنیتی در شهر ادلب حمله کردند. شورشیان در این حمله هیچ تلفاتی نداشتند. در خبر دیگر مربوط به سوریه، اینکه نیروهای امنیتی این کشور روز شنبه و در آستانه تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب 4 نفر از مخالفان را کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سوریه به دلیل بی‌اعتنایی به مهلت اتحادیه عرب برای پذیرش بازرسان این اتحادیه با تحریم‌های از سوی کشورهای عربی روبرو خواهد شد. آلمان روز شنبه اعلام کرد بعد از اینکه در سال 2014 میلادی نیروهای ناتو افغانستان را ترک کردند، کماکان نیروهایش در این کشور خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توماس دمزیه وزیر دفاع آلمان گفت که هدف حضور نظامی این کشور در افغانستان آموزش نیروهای افغان است. در حال حاضر 5350 نیروی نظامی آلمان در افغانستان مستقر هستند.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده‌ایم. پاکستان حمله نیروهای ناتو به 2 پاسگاه مرزی این کشور را تجاوز آشکار به حق حاکمیت این کشور خواند. حمله‌ای که به کشته شدن 26 سرباز و مرزبان پاکستانی انجامید. از جنگ لفظی میان تهران و غرب بر سر احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران خواهیم گفت. پس از گمانه‌زنی‌های بسیار در روزها و هفته‌های اخیر در این مورد، فرماندهان سپاه پاسداران نیز در صدد پاسخگویی برآمدند. دیدگاه کارشناس نظامی رادیو فردا را در این باره جویا شده‌ایم.
به باور من اسرائیل در تحریم نهایی قانع به این تحریم ها نیست و میخواد که ایران از دستیابی به هر گونه سلاح هسته‌ای متوقف بشه.
در به در در خیابان‌های آلمان به سراغ یک نوازنده دورگرد آلمانی رفته. آلمانی دورگرد و سنتور نوازی به سبک ایرانی خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت پاکستان در یک واکنش خشمالود نسبت به کشته شدن 26 تن از مرزبانان این کشور توسط نیروهای ناتو، ارسال سوخت و سایر تدارکات نظامی به افغانستان را متوقف کرد. سحرگاه روز شنبه در یک حمله اشتباه نیروهای ناتو به یک منطقه مرزی افغانستان و پاکستان، 26 سرباز این کشور کشته شدند و 13 تن نیز زخمی. نخست وزیر پاکستان نیروهای ناتو را به تجاوز به حق حاکمیت کشور خود متهم کرده است. و بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا.
پاکستان میگوید حمله نیروهای ناتو به دو پاسگاه مرزی این کشور عملی غیر مسئولانه و تجاوز به حق حاکمیت آن بوده است. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام داشت که هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده ناتو دو پاسگاه مرزی در منطقه مهمند را مورد حمله قرار دادند. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، نیز گفته است که ما از کشور خود دفاع خواهیم کرد. نخستین اقدام واکنشی دولت اسلام‌آباد جلوگیری از حرکت کامیون‌های تدارکاتی به سوی افغانستان بود که نزدیک به نیمی از نیازهای تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را تامین می‌کنند. این حادثه همچنین چند ساعتی پس از گفتگوهای ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای متحد آمریکا، با مقام‌های دولتی و ارتشی پاکستان و از جمله ژنرال کیانی، عالی مقامترین افسر ارتش این کشور، درباره مسائل مرزی صورت گرفته است. ژنرال جان آلن روز شنبه عمیقاً از این حادثه ابراز تأسف کرد. در کابل ژنرال کارستن جیکبسون، سخنگوی نیروهای تحت رهبری ناتو، هم در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تحقیق درباره این حادثه خبر داد. ژنرال جیکبسون از تعداد تلفات اظهار بی اطلاعی کرد، ولی وقوع این حادثه را تایید کرد. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک در آمریکا، روز شنبه در گزارشی در این زمینه نوشت منطقه کوهستانی و قبیله نشین مهمند در پاکستان که با استان خاوری کونار افغانستان هم مرز است، همواره محل نفوذ ستیز جویان طالبان بوده، ولی عادل صدیق، بالاترین مقام دولتی پاکستان در این بخش، میگوید که واحدهای بزرگی از نیروهای ارتش در منطقه مرزی بیضایی در مهمند استقرار یافتند تا از عملیات طالبان در افغانستان جلوگیری کنند. مالک سلطان، رئیس بانفوذ قبیله بیضایی، در گفتگو با رادیو مشعل آزادی گفت محلی که مورد حمله واقع شده سلاله دیبوتانوسر نام دارد و هم مرز با بخش گشتا در خاور افغانستان است و افراد قبیله از بامداد شنبه به عملیات امدادی پیوستند. او تایید کرد که هیچ غیر نظامی در این حمله آسیب ندیده است. روابط پاکستان و آمریکا در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به تیرگی گرایید و مطبوعات آمریکایی روز شنبه از قول ژنرال بازنشسته پاکستانی طلعت مسعود نوشتند که با توجه به این روابط سرد، ژنرال اشفق پرویز کیانی، فرمانده کل ارتش پاکستان، برای ترمیم روابط با چالش عمده‌ای روبروست و فضای هر گونه اقدامی در این زمینه بسیار محدود است. ولی امتیاز گل، یک کارشناس امور امنیتی در اسلام آباد، میگوید که روابط اسلام آباد واشنگتن بر اساس نیازهای دو کشور استوار است. این روابط در کوتاه مدت و به طور موقت دچار وقفه خواهد شد، ولی سرانجام به تاریخ خواهد پیوست. با این حال حادثه روز شنبه جدیترین رویدادی است که به وقوع پیوسته و موجب انتقادهای شدید ارتش و دولت پاکستان شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال وقوع آنچه بهار عربی نام گرفته، حالا در یک کشور عربی دیگر اسلامگراها از پیروزی در انتخابات می گویند. این بار مراکش شاهد پیروزی احزاب اسلامی است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
یک روز پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات مراکش، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه میگوید اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست آورده است. به گفته رهبران این حزب میانه روی اسلامی، دست کم 100 صندلی پارلمان 395 نفری مراکش در اختیار اعضای حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است. آنها که در انتخابات با ائتلافی از احزاب هوادار پادشاه رقابت می کردند، این موفقیت را تاریخی توصیف کردند. حزب عدالت و توسعه که ابتدا با هدف اجرای احکام اسلامی در مراکش تأسیس شده بود، در سالهای اخیر بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی شده است. آنها در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر وعده کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح دستمزدها را داده بودند. بر اساس اصلاحات جدید در قانون اساسی مراکش، پادشاه باید نخست وزیر را از میان اعضای حزبی که اکثریت را در پارلمان این کشور در اختیار دارد برگزیند. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با کسب حدود 100 کرسی برای تشکیل دولت باید با سایر احزاب ائتلاف کند. همچنین بر اساس اصلاحات سیاسی مطرح شده از سوی پادشاه، پارلمان منتخب از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد بود. انتخابات روز جمعه مراکش که دولت میگوید 45% واجدان شرایط در آن شرکت کردند، اولین قدم در راستای اصلاحات سیاسی است که محمد ششم پادشاه مراکش چند ماه پیش به دنبال بروز اعتراضاتی در مراکش وعده ی انجام آن را داده بود. پیش از برگزاری انتخابات روز جمعه، برخی از فعالان سیاسی با بیان اینکه نظام سلطنتی حاکم بر مراکش متعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست، خواهان تحریم انتخابات شده بودند. پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مراکش اندکی بعد از برتری حزب اسلامگرای النهضه در انتخابات مجلس مؤسسان تونس به دست می‌آید. رویدادی که توجه بیش از پیش ناظران وقایع معروف به بهار عرب را به نتایج حوادث چند ماه اخیر در کشورهای عربی برانگیخته است.
از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیویی که همیشه و همه جا با شماست. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، که تا چند ماه پیش از هر گونه خبرسازی پرهیز داشت و ترجیح میداد که دور از پرتو نورافکن رسانه‌های گروهی چهره این نهفته در رمز و راز داشته باشد، اکنون با گسترش جنگ‌های لفظی میان تهران و جهان غرب به رهبری واشنگتن، به خبرسازترین و مشهورترین چهره نظامی ایران بدل شده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی که نامش در صدر فهرست تحریم شدگان واشنگتن جای دارد، در گفته‌هایی که تقریباً تمامی رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی روز شنبه آن را بازتاب دادند، به آمریکا هشدار داده است که اگر به ایران حمله کند، پیامدهای وخیمی در انتظارش خواهد بود. سرلشکر پاسدار سلیمانی همزمان از آمادگی خود برای شهادت نیز یاد کرده است. این اعدام آمادگی بازتابی از گفته‌های آیت الله 84 ساله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه گذشته در تهران بود.
آفرین بر سردار سلیمانی که ماشاءالله اینقدر قدرت از خودش نشون داده که آمریکا رو ترسونده و واقعا یک عنصر بسیار ارزنده، فعال بسیار عالیه که هرچی هم تعریفش بکنیم کم گفتیم. خودش هم عاشق شهادت سالهاست، اما امیدواریم ده ها سال دیگه خدا این شهادت رو نصیبش نکنه، ولی آخر بعد از 10 سال 20 سال 30 سال دیگه انشاءالله به این آرزوی خودش برسه.
در این گیرودار امیر محبیان، یکی از نظریه پردازان جناح حاکم بر ایران سه سناریو را برای درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا محتمل دانسته است. ارزیابی این سه احتمال از این دیدگاه اهمیت دارد که برای نخستین بار در پایگاه اینترنتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بازتاب یافته است. امیر محبیان سناریوهای یاد شده را این چنین برشمرده است: اول، جنگی تمام عیار و فرسایشی با ترکیبی از حملات زمینی و هوایی. دوم، جنگی محدود به عنوان اقدامی تدارکاتی برای روندهای سیاسی. در این جنگ محدود با هدف قطع ثبات نظام حاکم بر تهران به مراکز کنترل در ایران حمله خواهد شد. بهترین دستاورد این احتمال دوم از دیدگاه آمریکا سقوط رژیم جمهوری اسلامی و بدترین حاصل آن تسلیم جمهوری اسلامی بر سر میز گفتگو خواهد بود. و سومین احتمال حمله به هدفهای خاص به منظور نابودی قابلیت‌های تهاجمی حکومت جمهوری اسلامی، به خصوص قابلیت‌های تهاجم آن به اسرائیل است. امیر محبیان سپس به سبک و سنگین کردن این سه احتمال پرداخته و در مورد احتمال نخست می نویسد: عملی بودن این سناریو از جمله به این واقعیت بستگی دارد که قابلیت‌های جهان غرب در انجام دادن چنین عملیات پیچیده‌ای بسیار محدود و تقریبا صفر است. به نوشته آقای محبیان، محرومیت اطلاعاتی امنیتی غرب در مورد جمهوری اسلامی و نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نیز احتمال یاد شده را در فهرست ناشدنی ها می گذارد. در مورد احتمال دوم و سوم امیر محبیان می نویسد: جمهوری اسلامی در برابر هدف قرار گرفتن مراکز فرماندهیش کاملا آمادگی دارد، در حالی که واکنش تهران به چنین حملاتی دور از انتظار همگان خواهد بود و همزمان تهران را به سوی مواضع تندتری خواهد راند تا جایی که خاورمیانه را به آتش کشد، که چنین تحولی جهان غرب را به خطر خواهد انداخت. امیر محبیان در پایان احتمال سوم را که هرچند به نظر او محتمل تر از دو احتمال دیگر است بسیار ضعیف می داند، چون هدف گرفتن کلیه تأسیسات هسته‌ای ایران به دلیل پراکندگی آنها و نیز وسعت ایران به نظر آقای محبیان عملی نیست. روزنامه اسرائیلی یلی آدهارونوت با اشاره به همین تحلیل بازتاب یافته در آشیانه اینترنتی رهبر جمهوری اسلامی یادآوری کرده است که به نظر می رسد اسرائیل نیز خود را برای مقابله با هر سناریویی آماده کرده است. این روزنامه روز جمعه گذشته فاش کرد که یکی از دولت‌های دوست اسرائیل در عرض چند هفته گذشته واحدهایی از موشک‌های ضد هوایی پاتریوت در اختیار اسرائیل گذاشته که از آنها در سامانه دفاع هوایی نیز میتوان بهره گرفت. این روزنامه اسرائیلی نیازی ندیده است که از این دولت دوست با نام یاد کند.
بله، جنجال گمانه‌زنی ها بر سر احتمال حمله غرب اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان مد نظره. گفتگوی هم گزارش همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدید و حالا میریم به سراغ گزارش دیگر از دیگر همکارم علیرضا کرمانی که در گفتگو با کارشناس نظامی رادیو فردا از اون میپرسه چرا این روزها فرماندهان سپاه بیش از پیش بر توان پاسخگویی به حمله های احتمالی تاکید میکنن. بشنویم از کارشناس نظامی رادیو فردا حسین آریان.
این نوع اظهار نظرها از طرف مقامهای جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران واکنشی است به اظهارات مقامهای آمریکایی و اسرائیلی که این روزها علاوه بر تحریم‌های گوناگونی که علیه ایران اعمال شده، گزینه نظامی رو دوباره مطرح کردند.
خب آقای آریان، این واکنش آیا توانایی انجامش هم هست؟
ایران برای این کار توانایی داره، منتها توانایی ایران محدود خواهد بود. ایران از نیروی هوایی مقتدری برای حمله احتمالی به اسرائیل برخوردار نیست، ولی تکیه ایران در صورتی که بخواد به اسرائیل حمله بکنه موشک‌های بالستیک خواهد بود.
و در صورت بروز یک برخورد حملات موشکی ایران ادامه دار خواهد بود یا اسرائیل و آمریکا میتونن چاره‌ای بیندیشن برای جلوگیری از ادامه حملات؟
اسرائیل سیستم یا سامانه ضد موشکی آرو که با همکاری نزدیک آمریکا به وجود آورده یکی از پیشرفته‌ترین سیستم هاست و میتونه مقابله بکنه. همینطور اسرائیل با توجه به قراردادهایی که در گذشته با ترکیه بسته، به رغم اینکه ظاهرا روابط اسرائیل در حال حاضر با ترکیه بسیار دوستانه نیست، میتونه از حریم هوایی ترکیه استفاده بکنه. اسرائیل میتونه خیلی راحت جلوی حملات ایران بیسته.
در صورت حمله پیشدستانه اسرائیل، این کشور تا کجا میتونه ادامه بده و چه امکاناتی برای اداره یک جنگ احتمالی داره؟
اگر به صورت انتزاعی فقط از نظر نظامی بهش نگاه بکنیم، اسرائیل 3 وسیله حداقل برای حمله به ایران داره. یکی از اونها هواپیماهای F-16 اسرائیل هست که بعد عملیاتیش به ایران میرسه. اسرائیل اخیراً جدیدترین بمب‌های سنگرشکن رو از آمریکا دریافت کرده. اسرائیل موشک‌های یریخوی 3 داره که برد اون به ایران میرسه. در ضمن باید اضافه بکنم که همین موشک‌های یریخوی 3 قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. اسرائیل از زیر دریایی‌های دولفین پلاس که از آلمان خریداری کرده میتونه استفاده بکنه برای پرتاب موشک‌های کروز که تا به ایران هم خواهد رسید و از همین موشک‌ها حتی میتونه استفاده بکنه برای ضربت دوم. اینها رو اسرائیل داره، همینطور هواپیماهای بدون خلبان. ولی نکته ای رو که باید اضافه بکنم، در صورت هر گونه حمله، این حمله فقط در همونجا محدود نمیشه. در مدت کوتاهی حمله محدود میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل، همینطور آمریکا. برای اینکه آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد پای اون به میان خواهد کشید.
با توجه به همه اینها، امکان درگرفتن جنگ بین ایران و اسرائیل تا چه اندازه ارزیابی میشه؟
به نظر میرسه که در حال حاضر هدف اصلی فشار سیاسی و فشار اقتصادی با توجه به تحریم ها به ایران هست. ولی به باور من اسرائیل در تحلیل نهایی قانع به این تحریم ها نیست و میخواد که ایران از دستیابی به هر گونه سلاح هسته‌ای متوقف بشه و به دنبال یک نوع حمله نظامی است برای از بین بردن تأسیسات.
اینجا رادیو فرداست.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
دیدن نوازندگان دورگرد در خیابان‌های اروپا معمولاً چیز عجیب و غریبی نیست، اما اگه گذارتون یک وقتی به شهر بوخوم در آلمان افتاد، ممکنه شنیدن نوایی آشنا باعث تعجبتون بشه. شاید تصنیف بهار دلنشین روح الله خالقی رو بشنوید، شاید هم ملودی سیمینبر سیمینبری از جمشید شیبانی شما رو به خاطرات گذشته پرتاب کنه. اگه کنجکاو شدید و به سراغ منبع این آواهای آشنا رفتید، ممکنه بازم بیشتر تعجب کنید. جوانی با پوست بسیار روشن و موی روشنتر و ظاهری کاملا غیر شرقی رو میبینید که در حال نواختن سنتور یا تاره. این جوان بنیامین شتاین نام داره، نوازنده آلمانی دورگردی که بی هیچ زمینه قبلی و آشنایی قبلی موسیقی ایرانی رو کشف کرده و سخت بهش دل بسته. آتوسا عزیزی از رادیو فردا.
برای کسی که ناگهان با چنین صحنه‌ای مواجه میشه، یعنی دیدن نوازنده دورگرد آلمانی که داره موسیقی ایرانی مینوازه، مسلماً اولین سوال پیش میاد که چرا و چطور؟ یعنی آغاز آشنایی با موسیقی ایرانی چطور پیش اومده؟ برخلاف چیزی که ممکنه تصور کنید، در گام اول این اثر محیط و توصیه دوستان و آشنایان ایرانی نبوده که بنیامین اشتاین رو با موسیقی ایرانی آشنا کرده.
از یه این بود که من قبلا هم در خیابون نوازندگی می کردم. اولین ساز شرقیم ساز ترکیه با غلاما بود. یه روز یه نفر اومد جلو، گمونم ایرانی بود، و گفت چرا سعی نمی کنی تار بزنی؟ در خونه هم مجموعه بزرگی از موسیقی داریم و به خصوص پدر ناتنیم خیلی موسیقی دوست داره و موسیقی خیلی جاها رو هم داره، مثل ازبکستان، ایران، افغانستان، خیلی از کشورهای آفریقایی یا کشورهای جنوب و مرکز آسیا. ما قبلا یه سی دی موسیقی ایرانی تو خونه داشتیم که سه قطعه روش بود. یه تک نوازی تنبک، یه تک نوازی سنتور و یک قطعه با تار و تنبک. این سی دی رو زیاد شنیدم و در اینترنت هم دنبال موسیقی ایرانی زیاد گشتم تا با یه ایرانی آشنا شدم که تار میزنه و در آلمان زندگی میکنه. با ایمیل ازش پرسیدم کجا میشه ساز ایرانی خرید. اون هم منو با برادرش آشنا کرد، پویان ناصرپور، که خیلی خیلی خوبم سنتور میزنه و همون موقعا میخواست فروشگاهی برای سازهای ایرانی تاسیس کنه. کلی باهاش تلفنی حرف زدم و چون پول زیادی نداشتم و سنتورم خیلی ارزون تر از تار بود، تصمیم گرفتم سنتور بخرم.
Habe ich mich dann erst dafür Santur entschieden.
آغاز کار با سنتور برای بنیامین خیلی سخت بود، به خصوص بدون کمک استادی که برای یادگیری بهش کمک کنه. اما بعد از حدود یک سال تنهایی سر و کله زدن با سنتور، این مشکل هم حل شد.
تابستون پیش با یه معلم سنتور در بوخوم آشنا شدم، رضا بهشتی پور. چند بار با هم ملاقات کردیم و فهمید که من چقدر علاقه دارم. الان همدیگر رو زیاد میبینیم و خیلی چیزها رو به من یاد داده. بعد از مدتی شروع کردیم با همدیگه کنسرت دادن، مثلا در جشن ایرانیا. یه انجمن هنری ایرانی آلمانی هم در شهر دوسلدورف تأسیس کرده تا به رواج و حفظ موسیقی اصیل ایرانی کمک کنه. در ضمن چند تا کنسرت خیریه هم برای کمک به بچه‌های خیابونی ایرانی برگزار کرده.
Benefizkonzerte für iranische Straßenkinder.
البته بنیامین فقط تار و سنتور نمیزنه، بلکه با نواختن چندین و چند ساز آشنایی داره و در زمینه موسیقی ملل مختلف فعالیت میکنه. از موسیقی اروپای شرقی گرفته تا ترکی و مقدونی و افغان و خیلی جاها. خودش هم تعداد سازهایی رو که بلده بزنه دقیقاً نمیدونه.
اولین سازی که یاد گرفتم گیتار بود، بعد درامز، بیس، کمی پیانو، آکاردئون، یه مدتی هم کلارینت می‌زدم و انواع سازهای زهی مثل ماندولین و بانجو. یه مدتی هم به انواع سازهای ضربی علاقه داشتم، مثلا ویتنامی و اندونزیایی. اما نی ایرانی تنها سازیه که تا حالا نتونستم ازش صدایی در بیارم.
کنسرت بعدی بنیامین اشتاین روز 22 دسامبر در شهر بوخوم برگزار میشه به مناسبت شب یلدا.
گفتگوی همکارم آتوسا عزیزی رو میشنیدید با نوازنده آلمانی دورگرد که به هیچ زمینه و آشنایی قبلی به موسیقی ایرانی علاقمند شده و علاقمند مونده، بنیامین اشتاین. و عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. یادآوری میکنم که رادیو فردا تیبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما با صدای خودتون. برای اینکه بتونید صداتون رو به ما و دیگر شنوندگان برسونید، 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22-11-24-113 و 114. تکرار میکنم 22-11-24-113 و 114. خدا نگهدار یکایک شما باد.